الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. بخش بعدی کتاب رو با عنوان نجات یک انسان میخوام. همینطور که با ناراحتی کتاب اعمالم رو ورق میزدم و با اعمال نابود شده مواجه میشدم، یک بار دیدم بالای صفحه با خط درشت نوشته شده نجات یک انسان. خوب به یاد داشتم که ماجرا چیست. این کار خالصانه برای خدا بود. به خودم افتخار کردم و گفتم خدا را شکر این کار را واقعا خالصانه برای خدا انجام دادم. خب اینجا ایشون افتخار میکنه، مگه افتخار کردن به کار خوب بد نیست؟ همون عجب نیست؟ افتخار کردن به کار خوب تو دنیا، چون باعث میشه که ما از کارهای خوب متوقف بشیم، حرکتمون رو نگه داریم و احساس کنیم که به نتیجه رسیدیم، سرعتمون کم میشه، احساس بکنیم دیگه وضعیتمون خوبه، مانع رشدمون میشه. عجبی که تو دنیا داریم از کارهای خوبمون خوشمون میاد، این رذیله است. ولی اونی که تو آخرت وقتی پرونده های اعمالمون میریم مسرور میشیم، که در سوره که انشقاق هم فرمود که آیش رو من بیارم، که اینها وقتی پرونده اعمال رو میبینن خوشحال میشن. سوره مبارکه انشقاق آیه 7 تا 13. فاما من اوتی کتابه به یمینه، کسی که کتابشو به دست راستش بدن، فسوفه یحاسب و حسابا یسیرا، خیلی حساب ساده‌ای میشه، و ینقلب و الی اهله مسرورا، خیلی هم خوشحاله. خب بابت چی خوشحاله؟ بابت کار خوبی که از خودش دیده. مگه خوشحال شدن بابت کار خوب بد نیست؟ تو دنیا بده، بعد از دنیا بد نیست. بعد از دنیا چون دیگه عملی نیست، حرکتی نیست که ما بخواد این باعث توقفمون بشه، بد نیست. و حجابهایی هم نیست، اینجا حجاب همش توهم فریب، اونجا هیچ توهم و فریب و حجابی نداریم. و اینجا توهمن آدم فکر میکنه خوبه و فریب میخوره، اونجا واقعا خوبی ها رو میبینه و حسی هم در برابر خدا پیدا نمیکنه. اینجا اگر ما کار خوبمون رو دیدیم به خودمون متکی میشیم، از خدا غافل میشیم. اونجا وقتی کار خوب رو میبینیم اتفاقا به خدا باورمون بیشتر میشه، به اینکه خدای متعال چطور حواسش به همه این اعمال بوده، به همه اینا جزا داده، همه اینا رو ثبت و ضبط کرده. لذا این تفاوت‌های این دوتاست. اینجا اگه شاد شدیم از کار خوبمون، این بده، رذیله است. اونجا اگه شاد شدیم، رذیله است. لذا اینجا ایشون میفهمد که من افتخار کردم و گفتم خدا را شکر این کار را واقعا خالصانه برای خدا انجام دادم. ماجرا از این قرار بود که یه روز میگه که روایت از امروز که مؤمن کسیه که اذا احسنو استبشر، وقتی کارو خوب میکنه شادمان میشه. شادمانی از خودش نیست، از خداست. این اینجا هم همینه دیگه، یعنی از خدا خوشحاله، از اینی که تونسته طاعت خدا رو انجام بده، توفیق پیدا کرده. مثلا اینکه مثلا ما کربلا میریم خوشحالیم بابت اینکه امسال توفیق پیدا شد مثلا 40 بریم، بابت خودمون و بحث نفسانی و اینها نیست. ماجرا از این قرار بود که یه روز در دوران جوانی با دوستام برای تفریح و شنا کردن به اطراف سد زاینده رود رفتیم. رودخونه تو اون دوران پر از آب بود و ما هم مشغول تفریح. یک بار صدای جیغ زدن یک زن و فریادهای یک مرد همه رو میخکوب کرد. یه پسر بچه داخل آب افتاده بود و دست پا میزد. هیچ کس هم جرئت نمیکرد داخل آب بپره و بچه رو نجات بده. من شنا و غریق نجات بلد بودم. البته نجات غریق درسته. باید بگن من شنا و نجات غریق بلد بودم. آماده شدم که به داخل آب برم، اما رفقا مانع شدن. اونا میگفتن اینجا نزدیک سده، ممکنه آب تو رو به زیر بکشه و با خودش ببره، خطرناکه و از این حرف. اما یه لحظه با خودم گفتم فقط برای خدا و پریدم تو آب. خدا رو شکر که تونستم این بچه رو نجات بدم. هر طور بود او رو به ساحل آوردم، با کمک رفقا بیرون اومدیم. پدر و مادرش حسابی از من تشکر کردن، خودم رو خوش کردم و لباسم رو عوض کردم، آماده رفتن شدیم، خانواده این بچه شماره تماس و آدرس منو گرفتن. این عمل خالصانه خیلی خوب در پیشگاه خدا ثبت شده بود. منم خوشحال بودم، لااقل یه کار خوب با نیت الهی پیدا کردم. میدونستم که گاهی وقتا یه عمل خوب با نیت خالص یه انسانو تو اون اوضاع نجات میده، که در مورد این مفصل دیگه جلسه قبل صحبت کردم. از این که این عمل خیلی بزرگ تو نامه عملم نوشته شده بود فهمیدم کار مهم میکردم. اما یک بار مشاهده کردم که این عمل خالصانم در حال پاک شدن. با ناراحتی گفتم مگه نگفتید فقط کارهایی که خالصانه برای خدا باشه حفظ میشه؟ خب من این کارو فقط برای خدا انجام دادم، پس چرا داره پاک میشه؟ جوان پشت میز لبخندی زد و گفت درست میگی، اما شما تو مسیر برگشت به سمت خونه با خودت چی گفتی؟ یک بار فیلم اون لحظات رو دیدم، انگار نیت درونی من مشغول صحبت بود. اینو بهش میگن زبان استعداد، زبان ملکات، زبان حال، که در مورد این صحبت کردیم. ما باطنمون داره با خدا حرف میزنه، وضعیت درونیمون داره با خدا حرف میزنه. انگار نیت درونی من مشغول صحبت بود. من با خودم گفتم خیلی کار مهمی کردم، اگه جای پدر مادر این بچه بودن به همه خبر میدادم که یه جوون به خاطر فرزند ما خودشو به خطر انداخت. اگه من جای مسئولین استان بودم یه هدیه حسابی تهیه میکردم و مراسم ویژه میگرفتم. اصلا باید روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها با من مصاحبه کنن. من خیلی کار مهم میکردم. فردای اون روز تمام این اتفاقات افتاد. خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها با من مصاحبه کردن. استاندار همراه با خانواده اون بچه به دیدنم اومد. یه هدیه حسابی برای من آوردن و جوون پشت میز گفت تو ابتدا برای رضای خدا این کارو کردی، اما بعد خرابش کردی. آرزوی اجر دنیایی کردی و مزدتم گرفتی، درسته؟ همینی که به کرات تو این جلسات عرض کردی. و نکته قشنگ اینه که عمل تمام نمیشه. ما فکر میکنیم 20 سال پیش کاری کردیم تموم شد رفت. عمل تموم نمیشه، نیت هم تموم نمیشه. یعنی ممکنه من 20 سال پیش کاری کردم این رفته بالا، الان یه لحظه با خودم یه محاسبات، یه فکرای، یه چیزایی، اون کار سقوط میکنه، از دست میره. این نیست که کاری کردیم تموم شد. مثلا این مراحل گیمای کامپیوتری و پلی استیشن اینا نیست که وقت وارد محله 4 که شدی دیگه محله 3 تمام. عالم به هم پیوسته است، یک پارچه است. ممکنه 30 سال بعد آدم کاری بکنه که تمام این 30 سال قبل بسوزه، ممکنه کاری بکنه تمام این 30 سال قبل آباد بشه. یبدل الله سیئاتهم حسنات، همه این سیئات های قبلی تبدیل به حسنه بشه. یه باقی رو که 30 سال بهش سم زده، 30 سال خرابش کرده، میتونه آدم یک بار آباد بکنه همه این باغ رو، به شرط اینکه زمینه ها و اون شاکله و ایناش نابود نشده باشه. یه باغی هم که 30 سال بهش رسیده میتونه یک روزه آتیشش بزنه. نیت ما همین الان من به خودم بگم اون 20 سال پیش فلان کاری که کردم چرا فلانی مثلا در ازاش از من تشکر نکرد؟ سطح کار میاد پایین، میگه خیلی خوب تشکر میخوای، میاریم اینجا، اون طرف رو میاریم تو عالم برزخ ازت تشکر کنه، دیگه چیزی هم از خدا نخ. اونی که میخوای بهت میدن دیگه، همون که چند بار گفتیم. از این کار چی میخوای؟ قضا خوردی که سیر بشی، خب سیر شدی دیگه، اجری نداره. دانشگاه رفتی که مدرک بگیری، خب مدرک گرفتی دیگه، برکتی هم نداره. تو برای ما که کاری نکردی، اثری هم اونور نداره. من این همه مدرسه رفتم، صبح شدم دانشگاه رفتم، بیخوابی کشیدم، هیچ نورانیتی، صفایی، معنویتی برای آدم نمیاره. ولی اگه قصد آدم توش نیت خدایی باشه، اخلاص باشه، اون صبحی که از خواب پا میشه که بره سر درس، سر کلاس، تمام اینا براش نوره. تو روایت داره که ماهی‌های دریا براش استغفار میکنن، وحوش صحرا براش استغفار میکنن. کسی که برای خدا طلب علم میکنه، برای خدا پا میشه. حالا طرف 12 سال 20 سال هم درس خونده، بالاترین مدرک ها، برای این بوده که دکتر بشه، یه اختراعی بکنه، یه ثبتی بکنه، یه پولی بگیره، یه کشوری بره مشغول بشه. اینا همه سطح نیت خدای متعال متناسب با اونی که ما میخواییم به ما عطا میکنه. خب پس ما توی دعای ماه رجب چرا میگیم یا من، بله، یا من ارجوه لکل خیر و آمن سخته و انده کل شر، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننن منه و رحمه. مگه نمیگیم خدا به کسایی عطا میکنه که اینا از خدا درخواست نکردن، اصلا خدا رو نمیشناسن، از سر تحنن و رحمت به اینا میده. خب اون چیه؟ این همون عطای رحمانیه است، عطای رحیمیه نیست، عطای عامه، عطای خاص نیست، اثر اعمال عطای خاصه. بله خدای متعال یه چیزی به آدم میده، همینی که آدم داره درس میخونه، اختراعی میکنه، بالاخره یه آثاری برای آدم داره. این قبلا هم گفتم دیگه، فرعون دست و دلباز بود، عمرش طولانی شد. سامری گفتن آدم خوش برخوردی بوده، مثلا حسن خلق داشته، آدم آداب معاشرت رعایت میکرد. این حکمش حکم اعدام بود، حضرت موسی بعد اعدامش میکرد به خاطر گوساله‌ای که ساخت، ولی گفتن که اینو اعدامش نکردن به خاطر اینا که داشت. اینجور شد که اگه کسی بهش دست میزد میگفت لامساس. به رفقا میگفتم الان این ایام کرونایی همون لامساس شد، میگه دست نزن، مس نکن، لامساس مس نکن، تماس نداشته باش. سامری رو اعدام نکردن، رفت تو بیابونا، اگه کسی بهش دست میزد تبش میشد 50 درجه و میگفت فقط کسی به من دست نزنه، با ذلت زنده کرد، ولی اعدامش نکردن. گفتن که اعدامش نکردن خاطر این بود، به خاطر اون خدمات و بسیار خوبیایی که داشت. به هر حال اینا تو درگاه الهی گم نمیشه، ولی آثار ملکوتی نداره. قبلا آیهشو خوندیم، در آسمان به روی کافر بسته است، چون اصلا اعتقادی نداره، چون عمل رو اونجا نمیفرسته. مثلا اینکه من بردارم یه چیزی پست بکنم به نیشابور، بعد به سبزواریه بگم تو رفتی اینو گرفتی، خب به سبزوار با پست کن، تو اصلا بفرست سبزوار، من که میرم اونجا دروازه شهر هر جایی شده تو سبزوار بری پیداش کنه برداره، تو بفرست سبزوار، نه اینکه این ارسالی رو میفرستی نیشابور توقع داری سبزواریه مثلا بگیره بعد اون کاری که توقع ازش داری واسهت انجام بده. خدا حکیمه، خدا عاقله، خدا داناه، خدا قواعد عالمو که به خاطر یه نفر به هم نمیریزه. فضل خدا به این معنی نیست که همه قواعدو بریزه به هم. این نکته مهم نیستا، این خیلی باید توجه داشته باشه، چون میبینم بعضیا یه خیلی از اون در میزنن و ضعف بینشی، ضعف معرفتی اینا دیگه کمی آدمو گاهی خدا نکره ممکنه به یه چیزای دیگه بندازه، به شعر گفتن و اینا، مثلا آدم شروع کنه شعر بگه که مثلا خدا انقدر فضلش و کرمش و بعد اصلا یه وقت دیدی که شمر هم اینطور شد و یه وقت دیدی اون یکی هم اونطور شد و اینا، ما نمیدونیم رضا خانو چه میدونیم، اون یکی چه میدونیم، تو چه میدونی فلان. یه انگار هیچ قاعده تو عالم نیست. مثلا من بگم من میرم پشت بوم خودم پرت میکنم پایین، فضل و کرم خدا، یه وقت دیدی منم خودم پرت کردم، اصلا پایین نیومدم، اونجا که پایین برم رفتم بالا، به جای که صورتم بخوره تو زمین متلاشی بشه خوردم زمین رفتم، ها میزنم زمین هوا میره نمیدونی تا کجا میره. یه وقت دیدی اینطوری شو، فضل و کرم خداست دیگه. فضل و کرم خدا به این نیستش که اگه تو یه نفر پریدی من میام کل قواعد عالم رو به هم بریزم، جاذبه رو بردارم، همه این سیستم رو معطل کنم که تو یکی بر به قواعد نخوره و خوشت بیاد حال کنی. خدا عالم رو با قاعده آفریده، از فضل و کرمش بود که این قاعده ها رو به ما گفت، انبیا رو فرستاد که قواعد رو بگه. اگه قرار بود هر کی هر کار بکنه خدا یه مدل قاعده ای روش پیاده بکنه که انبیا رو نمیفرستاد. انبیا اومدن منذرینن، اینا انذار اومدن بکنن، لینذروا قومهم. برای چی اینا بچه اومدن انذار کنن؟ اصلا انذار یعنی چی؟ اینا اومدن قواعد رو ما بگن، اومدن قواعد رو بگن، تو خودت با قواعد تطبیق بدی. فضل و رحمت خدا چی شد؟ اینکه قواعد رو به تو گفت. انبیا رو گرفتن هی کشتن، هی خدا پیغمبر فرستاد، پشت سر هم پیغمبر فرستاد، به تعبیر قرآن تترا، یکی یکی نمیذاشی فاصله بیفته. حالا صاحب شریعت بودن بعضی، صاحب شریعت نبودن بعضی، پیغمبر پیرو بودن با اون کار ندارم، چون دوران فترت با تی دو نقطه هم داشتیم. این فضل و کرم خداست، برای اینکه این قواعد به بشر برسه، به همه برسه، به همه جا. الم یأتکم نذیر، هیچ جای عالم نبود که نذیر بهش نیامده بود. نذیر با دالزار، انذار کننده. انذار چیه؟ قواعدو میگم. این فضل و کرم خداست، این فضل و رحمت خداست، نه اینکه قواعدو بریزه به هم. اومد به ما گفت این کارا رو بکنیم بالا میره، این کار بکنیم پایین میره، این فضل و رحمت خداست. انبیا رو فرستاد به ما بگن، اولیا رو فرستاد به ما بگن، علما رو تربیت کرد به ما بگن، نه اینکه من هر کاری دارم خواست بکنم و اینا معلوم نیست، چه میدونیم شاید آخرش رضا شاه این همه آدم کشت و این همه ظلم و این همه جنایت و این همه فلان، آخرش از ظالمم رفت بهش، مظلومم رفت جهنم. اینو مثل اشاعره و اینا که شعر میگن، اشاعره از این حرفا میزنن. که حساب کتاب نداره کارای خدا، خدا هر کار دلش میگه. یه وقتی دیگه آخرش هم روز قیامت ابو سفیان رو برد بهش، پیغمبر فرستاد جهنم، خداست دیگه، حال میکنه یه وقتی اینطوریه. نه عزیزم، اونی که شما میگی خدا نیست، خدا عاقله، خدا حکیمه. همه انبیا اومدن بگن اینی که تو میگی خدا نیست، این خدا نیست. این اگه تو به من خدا پذیرفتی، سبحان الله اما تصفون، خود خدا از این خدا، خدا عین کماله، خدا عین عقلانیت، خدا عین حکمت، خدا هیچ کار جاهلانه و احمقانه ای نمی کنه. اینا که تو میگی عین حماقت، عین جهل. افا من کان مؤمنن که من کان فاسقا لا یستوون، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ آخر اونی که مؤمنه با اونی که فاسقه مساوی باشه؟ اونی که میدونه با اونی که نمیدونه مساوی باشه؟ شما خودتو مساوی برخورد میکنی؟ به معلم بگید آقا امتحانو تو بگیر، اینا هم مینویسن، حالا یکی هم همه درست جواب داده توی دیگه، عشقت کشی بهم بده 12، یکی هم همه غلط جواب داده بهش بده 18، تو حس و حالت چطوره؟ تو چی دوست داری؟ اینا جور در نمیاد،
خودش
ناعدالتیه، عین بیادالتیه، بله، حق نیست دیگه اصلا. ما دعوت خدا میگه خدا عین حقه، یعنی اصلا عدالت نیست، عین ناعدالتی و ناحقی. خب پس خدای متعال اینی که عمل ما رو اخلاص نداشته میفرسته پایین، این با فضل و کرم خدا چطور میشه؟ این همون فضل و کرمیست که قاعده شو من و شما گفت. نه خدا کریمه، بالاخره منم برای خدا کار نکردم، اینو اون اثر رو بهش بده. خب این بی‌عدالتیه. اون وقت امام حسین اون درجه از اخلاص داره، همون اثر رو به امام حسین بده، منم هیچی از اخلاص نداره، همون که به امام حسین داره به من بده. این که این ظلمه، که این ظلم به امام حسینه. اونی که این همه مناجات و سحر و دعا و نماز شب و روزه و زیارت و پیاده کربلا و این ور و اون ور، یکی هم همیشه انقدی خورده که آروغش بلنده و همش ولو و خواب و مست و مخمور، جفتشون برن یه جا، این فضل و کرم خداست؟ این فضل و کرم خدا اینه که گفته به میزانی که بیاری، البته اونقدی که بیاری ده برابرش میکنم، ولی مهم اینه که تو چقدر میاری. من به همه تون هر کی هر چقدر بیاره ده برابر میدم، ولی چیو ده برابر میکنم؟ اونی که میاری، نه که از اول خودم میگم هر چقدر دلم بخواد به هر کی هر چقدر بخوام میدم. این که اینه بی‌عدالتیه. اونی که بیاری و ده برابر میکنم. تو عمل خالصانه بیار، من ده بار اینو توسعه میدم، تو ده زاویه برات اثر گذار بشه، میشه ده برابر. خلاصه میگه که به من گفتن که تو مزدتو گرفتی، تو من همینو نمیخواستی، میخواستی که مشهور بشی و ببینن تو، کار خراب میشه. همینی که آدم تو دلش میاد که چه خوب میشه که فلانی هم ببینه، فلانی تعریف کرد چه خوب شد، ببین چه مصیبتی است. تعریف میکنن از آدم، آدم خوشش میاد، میگه خیلی خوب، اینم اجرت نقد شد. مگه نمیخواستی که تعریف کنه؟ تو بچه خوشت اومد. رضا امیرالمومنین خیلی قشنگی، ببینید اینا رو تو ما وقتی صحبت کردیم در خطبه متقین، فرمایید که وقتی که از اینا تعریف میکنن، از متقین وقتی تعریف میکنن، متقین چیکار میکنن؟ الان اگر از ما تعریف کردن، ما بالاخره آدم دوست داره کار خوبی کرده، کار خوب لاغا توسعه پیدا کنه، اعتکاف برن دقیقه، ما کربلا میریم یک چیز هم میگیریم، فیلمی هم میگیریم، چند نفر تشویقش هم بیان، یه کتاب خوبی رو هم میخونیم، معرفی میکنیم، آقا این کتاب خیلی خوبه، مثلا ما این کتاب گریه کردم، ای خب ریا میشه، اوج میشه، خیلی رو من اثر گذار بود. نه نگو، ما روایت فرمود به امام صادق علیه السلام، گفت آقا من دوست دارم گاهی بقیه کاری از من دارم، وضو میگیرم بقیه میبینن خوشم میاد، این اشکال داره؟ حضرت فرمودن نه، هر کی هر کار خوبی میکنه دوست داره بقیه هم ببینن یاد بگیرن، تبلیغ میشه. مهم اینه که تو نیتت به این نباشه که او کارتو ببینه، او تعریف بکنه، او لایک بکنه، او خوشش بیاد، اون چی میگه، آخ جونی الان دید یه چیزی میگه، تعریف میکنه، فلان میکنه. امیرالمومنین توی خطبه نهج البلاغه، توی خطبه متقین خیلی راهکار قشنگ، مهارت به ما میدن، مهارت برخورد با تعریف دیگران، با ستایش دیگران. اگه ما داشتیم کار خوبی میکردیم بقیه تعریف کردن، آقا چه منبری، چه کتابی، چه سخنرانی، چه روزه‌ای، چه جلسه‌ای، چه درسی، چه میدونم چه قلمی، چه فلانی، اینایی که میگن چیکار کنیم که ما متوقف نشیم، اجرمون هم از بین نره؟ این راهکار امیرالمومنین. میفرماید که وقتی که از اینا تعریف میکنن میگن اللهم انک اعلم بی فی نفسی، به نفسی. وقتی از ما تعریف میکنن تو دلمون با خدا حرف بزنیم، دعا کنیم، بگیم خدایا تو از حال روز من بهتر خبر داری و انا اعلم به نفسی، من از حال روز خودم بهتر خبر دارم. مهارتش اینه که تو به عیبای خودت، بدی‌ها و کاستی‌های خودت توجه کنی. وقتی دیگران خوبیاتو میگن خودت به بدی‌ها و نقصات مراجعه کن. من که میدونم کیم، من که میدونم چیم، اللهم. حالا بقیه‌اش، خب این خیلی باعث میشه که آدم سرشکسته میشه. هی من تو سر خودم بزنم، چهار نفرم که تعریف میکنم بزنم تو سر خودم، این دیگه انرژی آدم پیدا نمیکنه، انگیزه پیدا نمیکنه. ادامهش ببین چقدر تعادل قشنگی تو این کلمات اهل بیت. از اونم میزنه تو سرش، خب حالا افسرده نشه، دپرس نشه. ادامهش اللهم اجعلنی خیرا مما یظنون، خدا اینا نسبت به من گمان خیر دارن، تو منو بهتر از اینی که اینا تصور میکنن قرار بده. من نمیخوام به همین قد توقف کنم. اینا گفتن تو بهترین نویسنده ایرانی، میخوام من بهترین نویسنده تاریخ بشم، ولی برای تو، تو منو قرار بده بهترین. من به این حد نمیخوام متوقف بشم که چهار تا کتاب نوشتم بگن بهترین نویسنده ای، تموم بشه. مهارت دوتش با هم خودم کاسیام میدونم، میدونم چقدر ضعیفم، اینا خبر ندارن، تو بهتر میدونی، من خودم میدونم. هم نمیخوام به این حدی که اینا میگن اکتفا کنم، خیلی بیشتر از اینا میخوام.
اگه خودمون کارگر خدا
اگه طرف حساب او بدون، برای او بخوام کار کنم. وغفر لی ما لا یعلمون، اونا هم که اینا نمیدونن از من ببخش. یه وقت حاج صادق آهنگر همجا نشسته بود، خدا حفظ کنه این خادم با اخلاص اهل بیت. حالا از اخلاص بحث شد، اینم بگم اخلاص اینجا فهمیده میشه دیگه. چند شب پیش تماس گرفته بود حاج صادق، گفت که مجلس روزه هم که همه تعطیل شده، منم الان ببین این اثر اخلاصه. ایشون گفتش که من الان نمیتونم مجلس روزه‌ای برم، شبا زنگ میزنم به هر کدوم از رفقا 20 دقیقه براش روزه میخونم. ببینید یه وقت ما درگیر اسم و عنوان و جلسه و من آهنگران بیام مثلا زیر 20,000 نفر اصلا روزه نمیخونم، من اصلا هیئت اینجوری نباشه، فلان باشه، جمعیت اینقدر باشه، اونقدر باشه. خودش میگه من شب زنگ میزنم، میگه مجلس روزه‌مو نباید تعطیل بشه. تک تک میگه برای فلانی مثلا دو شب زنگ زدم، اون یکی یه شب زنگ زدم. این اثر اخلاصه ها. اخلاص به صورت کار نداره. نه من فقط روزه های میرم که چند ده هزار نفر باشن، قبلش هم سیستم صوتش فلان، بعدش هم صوتش اینجور بشه، بعد نمیدونم باید سی دی بشه، بعد تلویزیون شبکه چند پخش میکنه، ساعت چند پخش میکنه. این علامت اینه که هیچ عمل بالا نمیره. همین 10 نفر دیدن، لایک کردن، دست دادن، تمام. یه فیلمی رو حاج صادق تو گوشی آورد در مورد چیز بود، مال دوران دفاع مقدس بود. چون رفته بود یکی از این محورهای عملیاتی و بچهای رزمنده بودن و اون مجری داشت اعلام میکرد که میخوایم الان مثلا از نوای گرم برادر حاج صادق آهنگران استفاده کنیم. و این جزء بخش تاریخی بود، تو گوشی حاج صادق بود، یه پیجی بود، داشت میگفت که اینا پیجو زدن، خاطرات ما رو دارن منتشر میکنن. بعد این که اومد همه با هم شعار میدادن، حاج صادق که میخواست بیاد بالا، همه با هم شعار میدادن آهنگران آهنگران خدا نگهدارت. خیلی جمعیت زیادی هم بوده. اینو که نشون داد به حاج صادق گفتم که حاجی شما اینجا حالی پیدا نمی کردی اینا اینجوری شعار می دادن، این همه آدم. زد به پیشونیش با حالت شرمندگی و ناراحتی. اینا گفت که بعضی بزرگان به من یاد دادن وقتی که کسی از من تعریف می کرد و خوبی می گفت و اینا، سری تو دلم می گفتم الحمدلله الذی ستر علی عیوبی، خدای تو عیبای منو پوشوندی، شکر بر اون خدایی که عیب منو پوشونده. اینو که می گفتم دیگه می دیدم اینا اثر نداره، کف می زدن، جیب می کشیدن، سر صدا می کرد. مرحوم علامه جعفری هم یه وقتی جای دعوت بودن و اینا مهارت ها و باعث میشه آدم از حرکت میبینیم طرف یه کار خوب میکنه دیگه ازش در نمیادش کار خوب، متوقفش، مون تو همون کارش، یکم نه کار خوب، بعد کار خوب، بعدی از قبلی بهتر، بعدی از قبلی بهتر، بعدی از قبلی بهتر. این اخلاص، این حرکت تو روایت پیغمبر فرمود وقتی از کسی جلوی چشش تعریف میکنی، ازش تعریف میکنی، انگار کشتیش، اگه گرفتی کوشش متوقفش میکنی. این دیگه فکر کردی که تمام شد، هر چی که میخواست بهش رسید، آروم شد نفس دیگه، آخ جون من همون شدم که من کیم، طاووس الیگین نسب، تمام شد دیگه، رسیدم اونجا که باید برسم. لذا چی داشتم گفتم قبل این بعدش یه چیز داشتم گفتم، بله بله، حالا خلاصه وقتی که از آدم تعریف میکنم، مهارتش اینه که میخواد بعدی بهتر برای خدا، متوقف نمیشه و این حرکت ادامه داره. از این تعریف ها، از این متن ها چیزی به دلش نمیاد که بخواد اینو زمین گیرش بکنه. مرحوم علامه جعفری یه وقت ایشونو دعوت کرده بودن برای سخنرانی، ایشون رفته اون بالا نشسته بود و یکی اومده بود شروع کرده بود در وصف و ستایش ایشون کلی سرودن و گفتن، میگه تموم شد و همه شروع کردن کف زدن بابت این حرفای خوبی که زد. دیدن علامه جعفری واسه داره کف میزنه، همه با هم چپ نگاه کردن، یعنی 10 دقیقه در وصف ایشون شعر خونده، آخرش هم اینجوری کف میزنه. و خیلی بدشون اومد بعضیا. بعضی اومدن گفتن آقا این چه کاری بود؟ یعنی چی کف زدی؟ این همه داره از شما تعریف می‌کنه، آخرش کف می‌زنی؟ گفت من داشتم از من تعریف می‌کردم. گفتن یه واقعا شما نشنیدی؟ گفت این اول شروع کرد گفت محضر مبارک علامه جعفری، گفتم خدا این گوشه رو ببند، نمی‌خوام بشنوم. بعد فکر کردم یه کلمه بود، فکر کردم بقیه‌اش هم شعر خونده. تموم که شد دیدم همه کف می‌زنن، برای این کف زدم. مثلا فکر نمی‌کنم همش در مورد من گفته. این حرکتی بعد ایشون فهمید که من روز 16 ساعت لااقل کار میکنم، کار علمی و فعالیت و اینا، تو سن 70 خورده سالگی. این شوق، این شور، این اشتیاق، گاهی هم آدم یه کتاب یه جزوه فکستنی مینویسه، انقدر تشویق و حمایت، دیگه هیچی نمی، دیگه از این چی در نمیاد. یه سریال بازی میکنه خوب میشه میگیره، دیگه مینو بقیهش دیگه گند زده، یه اشباع شد دیگه. بعضی نفسا کوچیکن اشباع میشه. اینا به هر حال آثارشه و آثار ملکوتیش خصوصا، که عمل دیگه زاینده نیست، فزاینده نیست، بالاتر از این نمیره. اگر انسان در خودش این ضعف ها رو دید، همون ماجرای علامه طباطبایی که فرمود، اصلا باورم نمی اومد که این ثواب داشته باشه که بخوام هدیه کنم به پدرم، این میره بالا. هیچ خودش اصلا این وسط مطرح نیست، هیچ دیده نمیشه، هیچ خودنمایی نداره، کر و فری برای خودش نداره. بریم مثلا دیدیم ما زدیم همه تفاصیل قبلی رو زدیم از بین بردیم و فلانش کردیم، ال کردیم، بل کردیم. به هر حال میگه که من گفتم تو مزدتو گرفتی، گفتم راست میگی، همه اینا درسته. بعد هم با حسرت گفتم چیکار کنم، دستم خالیه. جوان پشت میز گفت خیلی ها کاراشونو برای خدا انجام میدن، اما باید تلاش کنن تا آخرین اخلاص رو حفظ کنن. بعضیا کارهای خالصانه رو در همون دنیا نابود میکنن. محمود شهید مدنی ظاهرا یه جمعی رفته بودن خدمتیشون، گفتن آقا دعا کنید ما اخلاص داشته باشیم. ایشون فهمیدن اخلاص رو معمولا همه دارن، من دعا میکنم اخلاصتون براتون ماندگار باشه. معمولا آدم خیلی کارا رو اما اول برای خدا یه محاسباتی داره، یه یتیمی رو میره حمایت میکنه و یه مهمونی برای خدا میده، یه هیئتی یه بار برای خدا میگیره. این که بخواد همیشه بگیره و همیشه برای خدا باشه. اولین باری که معمولا ما طلبه ها سخنرانی میکنیم خیلی خالصانه است، خدا من هیچی ندارم، بلد نیستم، خراب نشه، این تو نشه، برای تو بد میشه. ولی دیگه 10 تا 20 تا 500 تا 1000 تا 2000 تا که میریم دیگه هی فروکش میکنه، کم کم خودمون کسی میشیم، چیزی میشیم. این اخلاص بمانت خیلی سخته، اگه بمونه کمش هم که باشه همین جور میبره بالا، عمل رو میبره بالا، اثر رو میبره بالا، آثاری به آدم میده که آدم به خواب شبش نمیبینه، باورش نمیشه. اونی که مهمه اینه که به قول استاد ما اوسکریم بپسنده، اوسکریم خوشش بیاد. بقیه هم حالا دیدن، پسندیدن، خب حالا قصه ای نیست، حالا دیگه اونا هم ببینن، خدا خواسته به اونا برسه، شاید 4 نفرم اثر بگیرن، اثر ببینن از این. و اینم رازش اینه که اول آدم باید بالاخره سعی بکنه کارهای در خلوتش، در جلوی چشم دیگران نیست رو تقویت بکنه. این باعث میشه که اون وقتی هم که آدم جلوی چشم بقیه اومد لا ریا نکنه، برای مدح دیگران کاری انجام نده، کارهای مخفیانه. لذا سرن و علانیتن فهمود دو جور انفاق داشته باشه، بعضیش سری باشه بعضیش علنی باشه. اونی که سریه و شبانه و مخفیانه است به اخلاص نزدیکتر. علنی هم باید انجام داد که فرهنگش جا بیفته. اگه هیچ کی نخواد جلوی چشم بقیه انفاق بکنه که هیچ کی یاد نمیگیره. بعد یه زمین رو من مثلا خرج مسجد کردم، وقف مدرسه کردم، اعلام بکنم بقیه هم یاد بگیرن آقا این زمین رو طرف میتونست باهاش خیلی کارا بکنه، میتونست آپارتمان در بیاره ما چقدر ازش بخوره، داد مدرسه کردم، بقیه هم یاد میگیرن. خب این برای اینکه این یه وقت خدا نکرده نیتش خراب نشه چیکار کنه؟ 5 تا رو مخفیانه بده، یکی هم علنی، 5 تا مخفیانه یکی علنی، 4 تا سری یکی علنی. اینا که سریه اون اخلاص اون جون کارو تقویت میکنه. لذا عبادت های سری رو بعضی بودن 5 تا روزه تکی و مخفیانه میرفتن یه دونه روزه عمومی، اینا خیلی برکت توشه، خیلی اثر توشه، اول برای خدا آدم که دیگران یه وقتی حرفشون مطلبشون جوری نشه که آدم خدا اینا که البته یه وقتی هم خوبه اونا که علنی میشه به هم میزان که تعریف میکنن دو برابرش فوش میدن، اوناش برکته، اوناش خیلی خوبه. یعنی اینا آدم ساخته میشه اگه یه خیری داشته باشه این کار علنی، اینه که اون چهارتایی که فوش میدن به آدم انقطاع و دلشکستگی که تو آدم میاد و احساس میکنه که کارش به درد نمیخوره، ارزش نداره، این خیلی توش برکت و اثر و خیره، ایناش خوبه. یعنی آدم اگه نیتی هم داره که میگه من علنی انجام میدم، یکی برای این باشه که چهار نفر یاد بگیرن، یکی برای این که چهار نفر بیان ما رو بزنن، یکی این بوتمون بشکنه آروم بشه. خب این داستان اول امروز. داستان دومم خیلی زیباست که اینو یه بار قبلا اوایل جلسات خوندیم، خیلی زیباست. ماه رجب هم هست و حالا دل ما البته واقعا خونه از بسته شدن این حرم ها و باید با خودم فکر بکنیم که چه کردیم، محروم شدیم. هرچند بنده خودم مدافع این بودم، حمایت کردم، علنی هم حمایت کردم که یعنی نه حمایت کردم، کسی نیستم که بخوام حمایت بکنم، یعنی به نظر رسید که شاید کار خوبی باشه از جهات مختلف که حالا حرم ها یکی محدود بشه چند روزی از باب ضرورت، از باب مصلحت. ولی واقعا دل آدم خونه اینکه این ایام سال، ایام ماه رجب، سال تحویلی که جمعیت میلیونی میاد مشهد و حرم امام رضا، واقعا باید ببینیم چه کردیم امسال، محروم شدیم و کربلا، نجف، دمشق، قم، مشهد، همه اینا تعطیل و هیچ کدوم زائر نداره و این خیلی اتفاق بدی است. البته قبول ندارم این دوستانی که میگن باید الان اتفاقا بریم بریزیم تو این حرم ها، اینا نفهمیدن شرایطه. ولی حرم به ظاهر بسته شده، دلمون اتفاقا باید اینجا با دلشکستگی بیشتری ارتباط برقرار بکنیم. و عرض کردم پشت بام منزل اگه بشه آدم بره هر روز، خدا توفیق بده زیارت بکنیم، زیارت رجبیه رو این چند روزی که مونده بخونیم و صلوات شعبانیه رو زهرا بریم از بالای منزل، از پشت بام منزل رو به حرم امام رضا علیه السلام بخونیم، این دلشکستگی اونو ابراز کنیم، بی تفاوت نباشیم نسبت به اینکه این حرم بسته شده. نگیم آقا چه فرقی کرد حالا. بعضی که خوشحالن از اینکه این حرم ها بسته شده، که اونها واقعا باید برن یه فکری با حال خودشون بکنن و ببینن چه مرضی تو وجودشونه که از بسته شدن حرم امام رضا خوشحالن. بعضی تایید میکنن ولی خوشحال نیستن، میگن کار درستی است ولی ما دلمون خونه از این کار. بعضی هم خب تایید نمیکنن و ناراحتن که حالا به اون کار ندارن. به هر حال این فرصت زیارت به ظاهر از ما گرفته شده. این داستان نمود زیارت خیلی هم ربط به همین ماجرا داره که این جانباز، این برادر عزیزمون، این جانباز عزیز یه سفر کربلایی میره که اصلا بهش نمیچسبه. حالا ببینیم این سفر کربلا چقدر براش اثر و خاصیت داره. میگه حسابی به مشکل خورده بود. خیلی این بخش واقعا از بخش‌های فوق‌العاده کتاب، یه 4-5 خیلی ویژه‌ست، یکیش اینجاست. حسابی به مشکل خورده بودم. اعمال خوبم به خاطر شوخی‌های بیش از حد و صحبت‌های پشت سر مردم و غیبت‌ها و غیره نابود می‌شد. و اعمال زشت من باقی می‌موند. البته وقتی یه کار خالصانه انجام داده بودم، همون عمل باعث پاک شدن کارهای زشت می‌شد. چون که در قرآن اومده ان الحسنات یذهبن السیئات، که قبلا این آیه رو خوندیم توضیح دادیم. اما خیلی سخت بود این که هر روز ما دقیق بررسی و حسابرسی میشد، این که کوچکترین اعمال مورد بررسی قرار میگرفت خیلی مشکل بود. همینطور که اعمال روزانه بررسی میشد، به یکی از روزهای دوران جوانی رسیدیم، اواسط دهه 80. یک بار جوان پشت میز گفت به دستور آقا ابو عبدالله علیه السلام 5 سال از اعمال شما رو بخشیدیم. 5 سال شما فکر کنید یک روزانه داشتن اعمال او رو رسیدگی میکردن، یهو 5 سال به حول این کامپیوتر یا اسکایپ میشه عبور میدن، رد میشه میره. 5 سال خیلیه، میشه چند روز؟ تقریبا 1600 روز. یعنی تقریبا 1600 تا پرونده رو عبور دادن، بیش از 1600 تا میشه، 1800 تا اینو شاید میشه، شاید هم بیشتر، حالا بعد دقیق حساب کن. 5 سال عبور دادن، از بعد بلوغ حالا مثلا ایشون 30 سالش بوده اون موقع، چند 40 سالش مثلا بوده. 5 سال تو 25 سال خیلی، 1/5 عمر اوست تقریبا. با تعجب گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی 5 سال گناهان شما بخشیده شد و اعمال خوبتون باقی میمونه. نمیدونید چقدر خوشحال شده، 5 سال گناه ها رو ندید گرفته. خب این شامل حق الناسش هم میشده یا نه؟ میشده شامل حق الناس؟ ظاهرا شامل حق الناس هم شده دیگه. حالا بحث حق الناسش انگار طرف حسابش عوض شده، این 5 سال بخشیده شد، این نباید خدای نکرده جرأت در ما بیاره نسبت به حق الناس. ولی دستگاه ابو عبدالله دستگاه عجیب و غریبی است. همه اینایی که در مورد قواعد گفتم که از بالا پرت میکنی نابود میشی، یکی از قواعد خدا هم اینه که صاحب حق، حالا حقشو از کی بره بگیره؟ این که درسته حق میاد تو دستگاه ابو عبدالله، گاهی اینطوری میشه که میگه تو حقی داری دیگه، اینی که طلب تو ابو عبدالله، برو از اون بگیر. صاحب حق طرف حسابش عوض میشه. البته باز عرض میکنم اینا نباید در ما جرأت بیاره که خدای نکرده غیبت بکنیم، ظلم بکنیم. ولی قبلا هم گفتم مرحوم شیخ جعفر شوشتری، اینو مرحوم آیت الله اسدالدین زنجانی میفهمون، بنده ازشون شنیدم آخرین ملاقاتی که با ایشون داشتیم که بنده دست ایشونو بوسیدم و گفتم که محضر جدتون شفاعت ما رو بکنید، و بعدم که ایشون بعد مدتی از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه. ایشون خیلی، خود اسدالدین هم محل عنایت از زهرا سلام الله علیها بودن، خطبه فدکیه نوشتن به دستور از زهرا سلام الله علیها که مرحوم کمپانی به خواب ایشون میاد، قروی اصفهانی فهمه که از زهرا دستور دادن شما خطبه فدکیه رو شرح بکنید، شرح خیلی خوبی هم داده ایشون. اسدالدین میفهمود که آیت الله زنجانی میفرمود که یه وقت شیخ جعفر شوشتری کسی بود که وقتی از دنیا رفت تناثر نجوم شد، یعنی میدیدن ستاره های مردن با مرگ ایشون. فهمده بود یه شب نشستم به حساب و کتاب که من برای قیامت چی دارم، برای قیامت چی داره. گفتم نماز. گفت نمازات که حضور قلب نداشته، معلوم هم نیست چقدر احکامش درست بود و سر وقت بود و این بود و اون بود و نیتش. گفتم روزه. گفت روزه هم همینطور، حج همینطور. تک تک اعمالم رو حساب کتاب کردم، دیدم که بله، دیدم چیزی که بخوام بهش امید داشته باشم ندارم، و خیلی از اینا هم بابت حق الناس باید بدیم بره. گفت دیگه قشنگ یأس بر من حاکم شد. شیخ جعفر شوشتری فهمید. گفتم که ما دیگه اهل نجات نیستیم، ما چیزی ما رو نجات نمیده. خوب که بررسی کردم رسیدم به این، گفتم اشک بر ابو عبدالله، توسل بر ابو عبدالله، تمسک بر ابو عبدالله. گفتم که خب خوبه، ولی دیدم هی ولی میخوام بگم، ولی بعدش در نمیاد. ولی خدا دوست نداره که داره، اثر نداره که داره. میگو هر چی حساب کردم دیدم این به همه اعمالم و به همه بدیهای من میچربه، با هر یه قطره ایش خدا میتونه این حقوقی که به گردن من صاف بکنه، از پس این حقوق بر بیام. میگو خیلی دلم گرم شد به اینکه سفینت و نجات واقعا ابو عبدالله الحسینه، و اشک برای او و توسل به او و زیارت او که هر یه قدمی در زیارت او 1000 حج 1000 عمر است. خب شما فرض کنید 90 کیلومتر، هر کیلومتر چند قدمه؟ 1400 خورده ستونه، 1400 خورده ستون، هر ستونی تقریبا 50 قدمه، 1500 تا 50 قدم چقدر میشه؟ 1500 تا 50 قدم 75000 تا، ها 75000 تا 75000 تا 75000 تا، 3 تا 0 دارید، 3 تا 0 بله دید، 75000 تا 75000 قدم که هر کدومش لااقل 1000 تا حج، چند تا حج میشه؟ میشه 750 یا بیشتر، الان مغزم خیلی کار نمی کنه دیگه، این چیزای ساده ریاضی هم ذهنم جا نیست، 1000 تا 75000 تا میشه چقدر؟ میشه 7 میلیون ها؟ 7500 7,500,000 حج. یک کربلا پیاده روی از نجف به کربلا 7,500,000 تا حج. خب این خیلی دلگرم کننده است، تازه لااقلش اینه، هر چقدر اخلاص و اون آخراش که میرسه با اون پای لنگون و با اون پای زخم و با اون حال نظر و اینا پی همجور مضاعف میشه میره بالا، اینا دلگرم کننده است. حالا من یه روایتی هم بخونم قبل از اینکه ادامهشو بگم که این چرا 5 سال به دستور ابو عبدالله بخشیده شده. اول این روایت رو تقدیم بکنم، روایت خیلی زیبایی است. در این روایت به کرات نقل شده، حالا یک بابیه در بهار الانوار در مورد فضل زیارت امام حسین، در کامل زیارت هم هست. این مضمون رو خیلی داریم، از مضمونی که به چندین بار به کار رفت. می فهمد خدا در ازای شهادت ابو عبدالله 4 تا چیز اختصاصی به امام حسین داد، برای اینکه این ماجرا فهمیده بشه ولی باید بخون. 4 تا چیز اختصاصی داد، یکی اینکه جعل الامامه فی ذریته، خدا امامت رو در ذریه ابو عبدالله قرار داد، و شفا فی تربته، خدا شفا رو در تربت او قرار داد، و اجابت الدعاء عند قبره، کنار قبر او دعا مستجاب. این هم از اختصاصیات اوست، هیچ مانع و حجابی در دعا کنار قبر او نیست. این آخریش که این خیلی ویژه است و غریبه، ولا تعد ایام ایام زائری، روزهای زائرانش به حساب نمیاد. یعنی چی؟ یعنی جز پرونده به حساب نمیاد، یکی جز اجل هم به حساب نمیاد، دوتا. یعنی خدا عمری که به ما داده بدون محاسبه روزایی که کربلا بریم، اگه گفته 80 سال شما یک ماهی که تو حرکت بودی بری برسی کربلا، این جز اون 80 سال به حساب نمیاد، جز عمر به حساب نمیاد، یکی دیگه جز پرونده هم به حساب نمیاد. جز پرونده به حساب نمیاد، چیاش به حساب نمیاد؟ اگه خوبیاش هم به حساب نمیاد که درد سره، که کلن اون چند روز رو دایورت کردن، مثلا اون چند روز رو قطع کردن، یکی فایده نداره. بدی ها و حسابرسی هایی که آدم باید داشته باشه تو اون ایام به حساب نمیاد، به حساب نمیاد، طرف حسابش یکی دیگه است، طرف حساب یکی دیگه است. حالا این اون روزهاست، به میزانی که اخلاص و عمق باشه در این کار، این باز مضاعف میشه، مضاعف میشه. مثلا 10 روز زیارت رفتیم، خیلی تحمل سختی و فشار و بلا و اذیت و اینا کردیم، این هی عمق پیدا میکنه، 2 برابر میشه، 3 برابر میشه، 10 برابر میشه، 10 روز میشه 100 روز، 10 روز میشه 1000 روز، 10 روز میشه 1,000,000 روز، به میزان سختی ها و فشار و انقطاعی که برای ما حاصل شده دیگه طرف حسابمون ما نیست، طرف حساب دیگران ما نیست. او باید بره دیگه با امام حسین صاف بکنه و حضرت راضیش میکنه، دیگه با چی راضی میکنن دیگه خود امام حسین میدونه، من نمیدونم دیگه از باطن عالم چی کار میخواد بکنه. بعضی روایات داره که از نفسهایی که امیرالمومنین در لیلة المبیت کشیدن اونجا مثلا بعضی از این حسابرسی‌ها این شکلی صاف میشه و هر نفسش یک موج عجیبی. بله اون آقا در عالم معنا دیده بود ابو عبدالله حسین رو که حضرت فرموده بودند که اینجا به نظر قطره، آنجا به نظر دریا، هر قطره اشکی که بر ابو عبدالله ریخته میشه اینجا قطره است، ملکوتش دریاست، به هر موجی فوجی از خلائق بخشند، به هر موجی فوجی. و توضیح هم داره ها، باز یه سری آدم های نادان برمیگردن میگن که خیلی خوب شما میگه هر غلطی خواستین بکنیم آخر گریه برای امام حسین میبخشه حل میکنه. ما امام حسین داریم که شهید میتری به شدت به این ماجرا میتازه و میفهمد که امام حسین یه بیمه نیست برای اینکه هر کی هر غلطی خواست بکنه آخر بیاد از قبض امام حسین خرج بکنه، سوء استفاده کردن نداریم. ماجرا چیه که خب اینقدر برای اشک بر ابو عبدالله اثر قائلیم؟ به خاطر اینه که ذات پاک میشه با اشک بر ابو عبدالله. عشق حکایت از علقه داره، از علاقه باطنی، از اتصال وجود، اتصال باطن. و وقتی که ذات خوب بود، ببینید الان یه چیزی که ذاتش نجسه هر کاریش که بکنی مثل سگ، مثل خوک، هی بشوریمش تو وایتکس بندازیم، چه میدونم هی عمل جراحی روش بکنیم، این ذاتش نجسه. قائط، بول، خون، اینا ذاتش نجسه. اینا بعضی چیزایی که ذاتن نجسه، بعضی چیزا هم ذاتن پاکه. آلودگی بی الان نجاست هرچی هم که بهش پاکی بخوره اون پاکه نجس میشه. ولی دریا چی؟ دریا ذاتن پاکه، شما هرچی نجاست بهش بندازی چی میشه؟ الان سگو بندازیم تو دریا، سگی میشه جزی از دریا. یه قطره ادرار رو بندازیم به دریا، نه یه قطره، هزاران قطره ادرار رو بریزیم به دریا، چی میشه؟ میشه جزئی از دریا، خودش میشه جزئی از دریا. نه تنها نجاستش اثر رو دریا نداره، بلکه از طهارت دریا اینم پاک میشه. ماجرای اشک بر ابو عبدالله همینه، دریاست، معدن طهارته، معدن پاکیست. لذا اگر این بود در قلب کسی، هر چی کثافات میاد رو این پاکش میکنه. خب حالا یه سری اثر ظاهری حق و ناس و اینا که داره، اونم به این نحو، یعنی طرف حسابش دریاست، با صاحب دریا، با کل این دریا مواجهه. اگه کسی یه حقی داره، این حقش تو دریا افتاده، عرضم روشنه، حقش تو دریا افتاده، حقش باید بره کی بگیره؟ از دریا باید بگیره. یه کشتی غرق شده تو دریا، وسایلی توش بوده، ترشی بوده، ماست بوده، چی بوده، یه سریش که اصلا محو شد، یه سری سنگین بود موند، اینا که مونده صاحبش باید بیاد از کی بگیره؟ باید بره از دریا بگیره. این ماجرا اینه. اگر اتصال به اهل بیت، اتصال به ابو عبدالله بود، البته ما حق ظلم نداریم. اینم بگم گاهی خدای نکرده ظلم باعث میشه که اتفاقا ما از این دریا جدا بشیم. اینم نکته دیگه، یا گاهی ظلم باعث میشه که توفیق دیگه اون وقت دیگه عشق گرفته میشه، قساوت قلبه، فهمون چشمی خشک نمیشه مگر به خاطر قساوت قلب. ما جفت دمو الا لقصفت القلوب، قساوت قلب برای چیه؟ ما قصفت القلوب الا لکفرت الذنوب، گناه که زیاد شد قساوت قلب میاد، قساوت قلب که میاد عشق میره دیگه. اصلا از این دریا آدم رو جدا کردن، دور انداختن، افتاده تو ساحل. یه وقتی هم دیگه هی گناه میکنه از ساحل دور میشه. به قول اون استاد بزرگ میفهمود که اگر فکر گناه کنی در مجلس از بارگاه ربوبی دور میشی، اگه خود گناه رو انجام بدی از مجلس دور میشی. یه وقت در مجلس دور میشی، یه وقت از مجلس دور میشی. فکر گناه در مجلس آدمو دور میکنه، هنو هستی تو این خونه، تو این حریم، ولی دور میشی. خود گناه از مجلس آدمو دور میکنه. هرچی گناه عمیق‌تر باشه، فاصله انسان با این بیشتر میشه. لذا دیگه توفیق زیارت هم نداره، یه زیارت عاشورا هم نمیتونه بخونه، یه توسل هم نداره، هفته به هفته روزه هم نمیره، محرم میشه باز یه جوری میشه این روزه نمیتونه بره، میرم اشکی نداره، حالی نداره، خرجی نمیتونه بکنه، همه اینا حجابه، انسان دور شد. اگر این زیارت بود و برای خدا و با این اتصال قلبی، آثار عجیب و غریب داره. حالا اینجا میگه که 5 سال کار منو بخشیده. ما در مورد زیارت یه 8-9 جلسه شاید صحبت کردیم. زیارت معجزه میکنه، یه عنوانه. البته جلسات دیگه هم داشتیم که در مورد زیارت نکاتی عرض شده. تو اون بحث بعضی آثار زیارت رو گفتیم که چه آثار عجیب و غریبی داره زیارت، برکاتش چیه. بالاخره اینم یکی از ایناست که ایشون دیده. یه ماجرای دیگه هم داره که اون البته نیاز به توضیح مفصل داره. مرحوم آشخ عباس قمی در مفاتیح الجنان، این حالا من میگم ولی نیاز به توضیح داره. البته با این توضیحاتی که دادم تقریبا میشه فهمید، یعنی قواعد دستمونه، که یه خانومی بوده یا آقای، حالا اصل ماجرا اینطوری شروع میشه. تو بحث زیارت ها شوراش آشخ عباس قمی اینو اونجا نهام میکنه. میفهمد که یه آقایی در یزد خوابی میبینه یکی از دوستانش رو، که این در جوانی آدم شروری بوده و بعد از مدتی از دنیا میره و خوابش میبینه. رفیقش ازش میپرسه که اوضاع چطوره؟ میگه اول خوب نبود، ولی از یه وقتی خوب شد. میگه چه وقتی خوب شد؟ و از شبی که زن استاد اشرف آهنگر رو آوردن توی قبرستان جوی هرهر، که خاطرتون باشه رفتیم جوی هرهر یزد، جوی هرهر یزد همسر استاد اشرف آهنگر اونجا دفن کردن. از شبی که ایشونو دفن کردن اوضاع خوب شد، عذاب از اهل قبرستان برداشته شد. اونم به خاطر این بود که شب اول قبر ایشون 3 بار ابو عبدالله به زیارت اومد. خب این 3 بار هم حکایت از همون ذات و صفات و افعال داره. یک بار ذات او رو نجات دادن، یه وقت صفات او رو نجات دادن، یه وقت افعال او رو نجات دادن. شاید اینطور باشه. و این 3 باری که امام حسین علیه السلام اومدن، رحمت این قبرستان رو گرفت، عذاب از همه ما برداشته شد. این آقا میگه من بیدار شدم و فردا پرسجو کردم ببینم استاد اشرف آهنگر کی و زنش کی بوده. گفتم خب این آهنگره، طبعا بازار آهنگره، باید برم پرسجو کنم. رفتم بازار آهنگره پرسجو، این از اونو اون از اونو، پیدا کردم آخر استاد اشرف آهنگر. اومدم گفتم که حاجی شما همسرت از دنیا رفته؟ گفت بله. گفتم توی قبرستان جوی هرهر دفنش کردی؟ گفت بله. برای چی؟ چطور؟ گفتم فقط به من بگو که این چی کار میکرد. این قدیسه بوده، کار خاصی میکرد. گفت نه، همسر من روزی 1 بار زیارت عاشورا میخواد، همین تنها کار خاصی که. پرسیدم کربلا هم رفته؟ گفت نه. گفتم که فقط زیارت عاشورا از دور، حالا شاید پشت بام میرفته، شاید هم تو خونه، فقط زیارت عاشورا میخوند. این به همین زیارت عاشورا اتصالی به ابو عبدالله پیدا کرده بود که شب اول قبر 3 بار امام حسین اومده بودن و برکت اون از اهل قبرستان عذاب برداشته شده. خب این عذاب از اهل قبرستان برداشته میشه یعنی چی؟ مگه عمل یک کسی میتونه برای دیگری اثرگذار باشه؟ اصل به اینه که توی قبرها مجاورت اثری نداره. اگه اثر داشت هارون الرشید هم باید از کنار امام رضا علیه السلام اثر میگرفت. این همه هم لشکر عمر سعد تو کربلا دفنه، ابن ملجم تو مسجد کوفه دفنه، این همه آدم جای مقدس که ما قبلا اینو بحث کردیم، اگه لازم بشه اگه فرصتی پیش بیاد دوباره روایتشو از رو میخونم. ملائکه نقاله اصلا اینا رو جابجا میکنن، یعنی اون قبرستان اصلا جسد اونجا نمیمونه. اگر بد باشه میبرنش ملحق میکنن به بدها، خوبم باشه ملحقش میکنن به خوبها. البته باز اینجوریه که این ارتباطش با این قبر اصلیش هم قطع بشه ها، که ما دیگه اینجا نریم زیارت قبر این طرف، نه ارتباطش با همینجا برقراره، ولی در واقع این منزل اصلیش اینجا نیست، مثلا وادی السلام. این آدم خوبی بوده، منتقلش کردن به وادی السلام. جسدشو دیگه، روحش که منتقل شده جسدش هم منتقل میکنن به خود قبرستان وادی السلام. بعد این انگار اینایی که تو این قبرستان هستن یه سنخیتی با هم دیگه دارن، یه سنخیتی با هم دیگه دارن و بعضی وقتا بر اساس این سنخیت میشه یک عنایتی به اینها بشه، به یه نفرشون بشه، بقیهشون هم بشه. اینا دیگه حالا توضیحات مفصلی داره، نمیخوام واردش بشم، فقط در این حد که شبهه وقتی نیفته که مثلا ما را اگه حرم امامزاده دفع کردن لزوما برام خوبه، اگه فلان جا دفع شدیم مثلا جسد ما رو کوسه خورد، الان ما بعضی شهدا رو داریم مثل شهید باکری جسد ایشونو کوسه خورده، خب شهید باکری چه عظمتی است، چه مقام بالایی است، اینی که کوسه خورده که از فضیلت و مقامشون کم نمیکنه. فلان کس هم که تو حرم امام حسین دفنه، فلان جا دفنه، فلان جای مقدس دفنه، بعضی کنار خود پیغمبر دفنه، بعضی کنار بسیاری از بزرگان دفنه، هارون رشید چسبیده به امام رضا دفنه، هیچ اثری برای اینا بعضی وقتا نداره. ملاک اینا نیست، ملاک اون زمینه هایی که آدم ایجاد کرده و معلوم شه که اینا یه کم و کسری داشتن، اختزای اینو داشتن که امام حسین به اینا عنایت بکنه، اینم شده بهانش، مجاورت قبر فلانی بوده، این زمینه رو فراهم کرده برای اینکه امام حسین به او که عنایت میکنه به اینا عنایت. این تو ماجرای همسر استاد اشرف آهنگه. خب بیایم تو این کتاب. بار عام میدن به قول قدیمی ها. بله. یعنی به همه عنایت، البته عالم برزخ عالم استحقاقه. مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی، اینم تو بحث اصول من شاید گفتم، خواب ایشون رو دیده بودن، ایشون فرموده بود که اگه میخواین به من هدیه بدید اختصاصی به خودم هدیه ندید، توسعه بدید، بگید به همه اهل این قبرستان، مثلا ایشون حرم حضرت معصوم است، ایشون فرموده بود که چون اینجا عالم استحقاقه، وقتی یه چیز رو میفرستی برای من فقط به من میدن، بعد من خجالت میکشم، رفقام وقتی که چه لطافتی اون برداره ایشون، وقتی با رفقام نشستیم داریم گفتگو میکنیم یهو یه هدیه برای من میارن فقط به من میدن به اونا نمیدن، من خجالت میکشم. آقای پهلوانی فهمید اینو، سعی کن که عامش کنید، بگید به همه اموات مؤمنین، به همه مسلمین، هیچ هم از عمل شما کم نمیشه، قبلا توضیحش هم دادم، توسعه پیدا میکنه به همه هم میرسه، خاصش نکنید مخصوص پدرم، مخصوص فلانی، مخصوص فلانی، به همه برسه. اینجا من خجالت میکشم فقط به من میدید، اینجا عالم استحقاق. خب این عالم استحقاقه، ولی یه سری زمینه ها گاهی در بعضی افراد هست که باعث میشه که وقتی میدن به همه، مثلا وقتی میگیم برای مؤمنین دعا کن، مستحق این دعا کیه؟ مؤمنه. مؤمن یه زمینه ایجاد کرده، اینی که برای همه مؤمنین میدن به او هم میرسه. گاهی هم امام حسین به همه محبینشون یه عنایتی میکنن، یه جلوه‌ای میشه، یه رویدادی در عالم برزخ رخ میده، به واسطه اون یه عنایتی میشه. قبلا میگفتیم تو بحث مثلا باران تو عالم برزخ میاد، این که انه یه بارانه، یه های بارانی میشه، یه بارونی، یه آبی به همه میرسه تو عالم برزخ، تو مرتبه که هستن، رعد و برقی میزنه دیگه، بالاخره یه بهانه هاییست، یه فرصت هاییست، یه رحمت ویژه، چون رعد و برق باد یه رحمت خاصیست دیگه، باد و باران، باران حکایت از رحمت خدا داره، یه های عنایت خاص، یه شب جمعه ایست، یه های بارانیه برای بهشتی ها و برزخیه، شب نیمه شعبانیه، شب عاشوراییه، یه بهانه ایست. حالا اینجا امام حسین یه نوکریشون، یه زائرشون از دست دادن، یعنی وارد عالم برزخ شده، یه سفره ای دارن پهن میکنن به همه برسه، یه خیری در هر کسی که یه زمینه ای داره برسه. اینم تحلیل این ماجرا که چطور عذاب از کل قبرستان برداشت. خب اگر در اون شرایط بودید، لذتی که من از شنیدن این خبر پیدا کردم و حس میکردید. 5 سال بدون حساب و کتاب. گفتم علت این دستور آقا برای چی بود؟ همون لحظه من ماجرا رو نشون دادن. در دهه 80 و بعد از نابودی صدام، بنده چندین بار توفیق یافتم که به سفر کربلا برم. تو یکی از سفرها یه پیرمرد کرولال تو کاروان ما بود. مدیر کاروان به من گفت میتونی این پیرمرد رو مراقبت کنی و همراهش باشی. منم مثل خیلی های دیگه دوست داشتم تنها به حرم برم، با مولای خودم خلوت داشته باشم، اما با اکراه قبول کرد. این باطن زیارت اتصال به امام حسین، باطن عبادت کلن اینه که ما رو خودمون پا بذاریم، این اصل ماجرا، همه این دعاها و این زیارت ها و این عبادت ها اینا برای اینه، رو خودمون پا بذاریم. روی این خواسته ها و این تمنیات و این تشهیات و خواسته ها و هوای نفس و اینا پا بذاریم. گاهی میریم حرم میشینیم اتفاقا عین هوای نفس رفته 4 ساعت اون بالا سر رو گرفته، هیچ دیگه نمیاد اونجا نماز بخونه، نشسته با گوشیش ور میره، نشسته نمیتونه کار بی خود یافتیم جاشو به یکی دیگه میده که 100 برابر اون نماز که خودش می‌خواست اینجا بخونه براش اثر رو خودش پا گذاشته. قاعده بر اینه رو خودت که پا می‌ذاری یک قدم بر خیشتن وان دگر در کوی دوست. پرسید آقا فاصله ما تا خدا چقدر؟ فهمید یک قدم رو خودت پا بذار، یک قدم بر خیشتن وان دگر در کوی دوست، یه قدم بیشتر فاصله نیست. خلاصه میگه با اکراه قبول کرد. کار از اونی که فکر میکردم سخت‌تر بود. این پیرمرد هوش و حواس درست حسابی نداشت، او رو باید کاملا مراقبت میکردم، اگه لحظه ای رهاش میکردم گم میشد. خلاصه تموم سفر کربلای ما تحت شعاع حضور این پیرمرد شد. این پیرمرد هر روز با من به حرم میومد و برمیگشت. حضور قلب من کم شده بود چون باید مراقب این پیرمرد میبودم. روز آخر قصد خرید یه لباس داشت. فروشنده وقتی فهمید که این متوجه نمیشه قیمتو چند برابر گفت. البته اینا مورد عنایت امام حسین واقع میشن ها. اینا که تو شهر زیارتی کاری میکنن که زائرا رو پر میدن. در ظاهر ایجاد نفرت میکنن. زائرا رو تلکه میکنن. اینا هم طرف حسابشون امام حسینه. ولی جور دیگری امام حسین. که تو ماجرا میگفت حضرت فرمودن فلک کنید اینو. داشتن ظاهره آمده بودن اینجا داشتن خربوزه میخوردن، خادم اومد با پاش زد خربوزه رو انداخت و گفت اینجا جای خربوزه خوردن نیست. شب خواب دید که امام زاده علیه السلام دستور دادن این خادم رو فلکش کنه، با چوب کف پاش بزن، که امام جواد علیه السلام بدن واسطه شدن ماجره ایست. برحال این هم چوب حسابی داره اون ور. اگه کسی با ظاهر امام حسین اینجور برخورد بکنه این قیمت رو چند برابر. من جلو اومدم گفتم چی داری میگی؟ این آقا ظاهر مولاست، چرا اینطوری قیمت میدی؟ این لباس قیمتش خیلی کمتره. خلاصه این که من لباسو خیلی ارزونتر برای این پیرمرد خریدم. با هم از مغازه بیرون اومدیم، من عصبانی و پیرمرد خوشحال بود. با خودم گفتم عجب دردسری برای خودمون درست کردیم. این دفعه کربلا اصلا به ما حال نداد. حال نداد. ماجرا حال کردن است. حال نداد، حال داد. یک بار دیدم پیرمرد ایستاد، رو به حرم کرد و با انگشت دست مرا به آقا نشان داد و با همان زبان بی زبانی برای من دعا کرد. جوان پشت میز گفت به دعای این پیرمرد آقا امام حسین شفاعت کردند و گناهان 5 سال تو را بخشیدند. باید در اون شرایط قرار میگرفتی تا بفهمی چقدر از این اتفاق خوشحال شدم. صدها برگه در کتاب اعمال من جلو رفت. اعمال خوب این سالها همگی ثبت شد و گناهانش محو شد. بخشودگی اهل گناه در صف محشر وابسته به یک گردش چشمان حسین است. و خوش به حال اونایی که محل عنایتند برای ابو عبدالله حسین و توجهات امام حسین علیه السلام رو دارند و از این افاضات بهرمند میشن. خدا میدونه در این قطرات عشق چه نهفته است. آیه بهجت میفهمودن مثل دوری روز قیامت برای گریه کن اینا رو نقد میکنن. هر یک قطرش یک قطره. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی وصیت کردن، دستمالی داشتن ایشون 30 سال عشقشون رو باش پاک کرده بودن، وصیت کردن این مرد، این فقیه مشرف شده محضر امام زمان با این همه خدمات، اون کتابخونه ایشون چه قوقایی است، یکی از بزرگترین کتابخونه‌های خاورمیانه است. سالها ایشون روزه استیجاری گرفت این کتابا رو جمع کرد. تو وصیت نامش نمیگه فلان کتابو تو قبر من بذارید. یکی اینه میفهمید که منو ببرید حرم از معصومه، عمامه منو باز کنید، یه سرشو به سر تابوت بزنید، یه سرشو به ذریح حضرت معصوم بزنید که بگید من اومدم اینجا دخیل بستم خانم جان، بعد از رحلتم اومدم اینجا دخیل بستم. ایشون سحرها وقتی که حرم میبستن پشت در حرم میستاد دقایقی میستا، شاید نیم ساعت، میگفتن آقا چرا شما با این سن و سال تو این سرما میای اینجا وای میستی؟ چون فهم میخوام اولین ظاهر حرم هست مسمو بشه، اسمم اینجور ثبت بشه. یه وصیت دیگه ایشون هم این بود، فرمودن این دستمال رو 30-40 سال من باهاش عشق برای ابو عبدالله رو پاک کردم، این دستمال تو قبرم بذارید، میخوام این سرمایه من باشه، مایه نجات من باشه، این ملائکه که میان بو کنن ببینن ما بوی عشق بر ابو عبدالله رو داریم، ما گریه کن امام حسینیم، بدونن طرف حساب کس دیگه ایست و بدونن ما مشتاق کس دیگه ای بودیم، خود او باید بیاد، ما به شوق دیدار او از این دنیا رفتیم، برای ملاقات او اومدیم، حساب و کتابمونم با اوه. این دستمال عشق، این عشق بر ابو عبدالله، فقط خود خدا میدونه چه قوقایی در این عشق نهفته است و از این عشق از چه جنسی است. فرمود دریاهایی از آتش رو یک قطره عشق خاموش میکنه، دریاهایی از آتش داره موج میزنه. شما آتش فشان رو تصور بکنید که داره همجور قلقل میکنه، مذاب ازش بیرون میاد، حالا آتش فشانهایی رو تصور بکنید، صدها و هزاران آتش فشان، یه قطره بیاد اینا رو خاموش بکنه، این چه قدرتی داره؟ از چه جنسیه؟ از جنس خود ابو عبدالله. فرمود انا قتیل العبره، من کشته اشکم، شهادت من پیوندش این خون ابو عبدالله یک معادل تو این عالم پایین داره، این خون رفت به بالا، در عالم پایین یه معادلش مونده، اونم عشق. فرمود لا یذکرنی مؤمنون الا استعبره، نمیشه مؤمن به یاد من بیفته و گریه نکن، من پیوند خورده شهادتم با عشق، هر کی که به یاد من بیفته عشقش جاری میشه، غم در دل او میجوشه، غم در دل او میجوشه. اون استاد بزرگ میفرمود که من در عالم رویا خواب دیدم امام حسین علیه السلام رو، به صورت مکاشفه مثالی بوده، دیدم حضرت دستمالی دارن، حالا ببینید این دستمال، این عشق اثرش برای امام حسین چیه. دیدم که امام حسین علیه السلام دستمالی دارن، تمام بدن نازنین او زخم، جای خنجر و نیزه و سنگ و چوب و همه بدن کبوده، همه بدن زخمیه، همه بدن پر از جراحته. دیدم این دستمال رو به تن میماله، این زخمای خوب میشه. عرض کردم آقا جان این چه دستمالیه؟ فرمود این عشق گریه کنان منه، عشق اینا باعث التیام من میشه، این جراحت های من خوب میشه وقتی که اینا گریه میکنن، این آتش درد در من فروکش میکنه، برای همین آتش گناه، آتش جهنم، جهنم حقیقت جهنم درد ولی الله، قصه ولی الله، غضب ولی الله، این عشق ها غضب ولی الله رو خاموش میکنه، آتش او رو آروم میکنه، آتش او که آروم بشه آتش جهنم هم خاموش میشه. این استاد میفرمود که من دیدم دو تا زخم در ابو عبدالله، هر چقدر با این دستمال عشق حضرت زخم ها میکشن این دو تا زخم خوب نمیشه، خیلی هم دیدم این زخم ها عمیقه. عرض کردم آقا جان این زخم ها چیه؟ فرمود دو تا زخم بر قلب من وارد شده، اینا زخم کاریز بر قلبه، هیچ چیزی این زخم ها رو خوب نمی کنه، یکی زخم شهادت پسرم علی اکبره، یکیش هم زخم شهادت برادرم قمر بنی هاشمه، این دوتا خیلی کاریه، از عمق قلب من جراحت به من وارد کرده، این با این عشق ها و با این ناله ها خوب بشه نیست. این عشق این آتش رو آروم نمی کنه. لذا زینب کبرا هم وقتی علی اکبر در میدان به زمین افتاد، به سرزنان خودش رو میدان رسوند. او فقط می فهمید عمق فاجعه رو در قلب ابا عبدالله که امام حسین چی میکشن از این مصیبت. و موقع شهادت قمر بنی هاشم هم امام حسین خودش رو تسلی داد، اومد به خیمه، اول از همه ستون این خیمه رو کشید. خیمه قمر بنی هاشم خیمه روبرو بود، خیمه اول بود. هم سپاه دشمن وقتی این خیمه رو میدید میترسید، هم سپاه دوست وقتی خیمه رو میدید امیدوار میشد. خیمه بزرگی هم بود، پیشاپیش همه خیمه ها. همین که ابو عبدالله برگشتن، عمود فستات این ستون خیمه رو کشیدن، این خیمه رو زمین افتاد. این زن و بچه نگران جمع شدن دور ابو عبدالله، آقا در میدان چه خبر، از عمو چه خبر. یک بار ابو عبدالله در کربلا روزه خوندن، اونم اینجا بود. فرمودن بیایید بگم براتون در میدان چی دیدم. من دست بریده دیدم، من چشم دریده دیدم، من مشک دریده دیدم. خدا انشالله به عظمت این ذوات مقدس و به طهارت این ذوات مقدس ما رو اهل طهارت کنه، ما رو اهل اتصال با ابا عبدالله کنه، به ما عشق بده، به ما آتش در قلب، آتش عشق بده، که این آتش اگر بود همه آتش های دیگه خاموش میشه. آتش عشق ابا عبدالله، آتش عشق اهل بیت، اول از همه آتش شرک رو خاموش میکنه، آتش ظلم رو خاموش میکنه، آتش حق و ناس رو خاموش میکنه. خدا ما رو سوخته در این درگاه قرار بده که هر آنچه هست بعد از مرگ خواهیم دید. از طریق اون دوستمون با یکی از رفقایی که قبلا داشتیم که میشناختید ارتباطی گرفتیم، 18 سالش بود که از دنیا رفت، دوستمون حسین آقایی که رفیق ما بود، این برادر دیگه‌مون که ارتباط برقرار میکرد با این اروا، گفتم من میخوام فلانی رو، اسمی بردم، گفتم یه کسی رو تو ذهن. بعد گفتش که این یه جوانیست و با تصادف از دنیا رفته، صورتش زخمیه بود، بالای کوه خضر نشسته بودیم، سحری بود. ایشون گفتش که این اینجوری دارم میبینمش. بعد گفت ازت گله داره، گفت مگه ما با هم رفیق نبودیم؟ تو فقط دو رکعت نماز صبح بر من خوندی، راستم بگو تو چرا کار دیگه بر من نکردی؟ بعد دوتا اسم آورد، گفت که حتی من نه یادمون نه بعدم تونستم اقدامی بکنیم که اینا رو از من راضی کنید. و هیچ ارتباطی هم الان با اون دوستمون ندارم، باز کسی پیامی چیزی نده که آقا مثلا این رفیقمون نمی‌بینم، دسترسی ندارم، اگرم ببینم حتما شما ما رو انقدی، یعنی عزیزان وقتمون رو ارزش قائل هستن که بیکار نیستیم بشین بگیم آقا فلانی هم بشین ببین بگو که اون حق و ناسش چطوره، یکی هم بشین ببین بگو حق و ناسش چطوره، بیکار نیستیم. اگرم بتونیم ببینیم انقدی خودمون کار و سوال و اینا داریم، اگه وقت بشه و برسیم و اینا که اصلا بهش کار دیگه نمیرسه، که همون هم الان از موثر نیست. خلاصه اینو دارم میگم که باز ماجرا پیش نه، چون خیلی ماجرا برامون شر شد از باب این نکته‌ای که توشه دارم میگم، به بقیه‌اش کسی کار نداشته باشه. چند تا مسئله گفت و بعد قبر او چون افتاده کنار جاده، شما ها دیدید دیگه، رفتید میدونید تو روستایی کنار جاده‌ایه. بعد گفتش که من سر این جاده نشستم که آیا کسی رد بشود یه فاتحه به حل این قبرستون بده که یه چیزی گیر من بیاد، با اینکه کسی بود که زیارت عاشوراش ترک نمیشد، نماز شبش هم به نظر من ترک نمیشد، روزه های ممتد میگرفت، گاهی 40 روز پشت سر هم روزه میگرفت. بعد گفت فلانی همینقدر بهت بگم، سلطنت این طرف دست ابا عبدالله الحسین، بهت بگم اینجا همه کار امام حسینه، صف بچسب این دامنو، این دامنو صف بچسب، جای دیگه خبری نیست. هر خبری هست در درگاه ابو عبدالله و قوغایز حکومت امام حسین علیه السلام در برزخ و در قیامت. تازه میفهمه آدم خدا برای این محبوب خودش چه بریز و بپاشی کرده، چه بریز و بپاشی کرده، چه قوغایی کرده برای این که ولسوف یعطی کرب و کفتر دا، انقدی بهت میدم که راضی بشی. یا ایتو هم نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، انقدی میدم که راضی بشی. او هم به این راضی نمیشه مگر این که راضی نمیشه مگر این که اگر کسی سر سوزنی محبت او رو داره دستشو بگیره نجاتش بده، به غیر این راضی نمیشه. ولی سوف یعطی کرب و کفتر را، این نفس راضیه مرضیه است، این کسیست که خدا او رو راضی میکنه. سلطنت عالم با ابا عبدالله حسین و قوقای ملکوت در درگاه اوست، در بار اوست. بعد از مرگ انشاءالله خواهیم دید چه خبره دست او. این بدن پاره پاره که بیابانی ها اومدن دفنش کردن، اهل او هم کسی نبود که سر قبر او حاضر بشه. الان یا میگن که گاهی آدم احساس خجالت میکنه عزیزش رو از دست داده توی ماجرای کرونا، بعد چهار نفر با لباس خاص میان تابوتش رو دست میگیرن، خانواده باید کنار وایسن، اینا میبرن دفن میکنن، آدم احساس غربت عجیبی میکنه. میخوام بگم که باید اینا خدا رو شکر بکنن عزیزشون رو میتونن دفن بکنن، لااقل کنار قبر حاضر میشن، لااقل میدونن محترمانه دفن میشن. پاره تن پیغمبر زیر صبح اسب سه روز بدنش تو بیابون زیر آفتاب سوزان اوریان آخر بیابونی ها اومدن دفن کردن، کفن نبود تو بوریا جمع کردن این بدن. خدا برای این ذات مقدس سنگ تمام خواهد گذاشت و برای کسانی که با او اتصالی داشتن، ارتباطی داشتن، سنگ تمام خواهد گذاشت. بعد از اینکه از دنیا رفتیم میفهمیم در این دستگاه ابو عبدالله چه خبریه و چه قوغاییست. خدا به آبروی امام حسین همه ما رو اهل امام حسین کنه، مأنوس با امام حسین کنه، قلب ما رو خانه امام حسین کنه، دل ما رو حرم امام حسین کنه، حیات ما رو محیای امام حسین کنه، مرگ ما رو ممات امام حسین کنه. حسینی زندگی کنیم، حسینی بمیریم، حسینی محشور بشیم و تحت نظر و عنایت خاصه ابو عبدالله الحسین علیه السلام باشیم با آبروی اهل بیت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.